اصطلاح رقابت نمیتوانست پایین بکنه. البته واقعا در چند سال اخیر خیلی دیگه روال اتفاقاتی که افتاد دیمنتمون و حرفایی که شورا میزد بسیار بسیار حرفای دیمنتاری بود، ولی به هر شکل منطقه ترین و حرفه‌ای ترین آدم ها را هم در شورا استفاده میکردن، نمیتوانستن قیمت قدرت رو کنترل کنند. کما اینکه زمانی که شورای رقابت تنظیم بازار خود رو بهش سپرده شد در دوره آقای احمدی نژاد، پراید 8 میلیون تومان بود و روزی که لوا خارج شد پراید فکر میکنم 80-90 میلیون تومان. لذا بود و نبود این نهادها، چه حالا میخواد شورای رقابت بشه، چه سازمان حمایت بشه، چه ستا تنظیم بازار یا خود وزارت صرف بشه، تأثیری در کنترل قیمت ها در بازار نخواهد داشت.
نخواهد داشت. یه نگاهی بندازیم به یه پیامکی که همین الان به دستمون رسید، مرتبط با موضوعی که درباره صحبت میکنیم، خروجی شورای رقابت از قیمتگذاری خودرو. 0921-9109 نوشتن که 48 ساعت از انتقاد رئیس مجلس از دولتی بودن خودرو نمیگذره، بازم همون رویه و همون تکرار. صحبت شما چی آقای زاوه؟
این حرف درستیه، یعنی دقیقاً در کشور تمامی مسئول منتقد شرایطی هستن که خودشون مسبب ایجادش هستن. چند روز پیش هم یکی دیگر از عزیزان مجلس صحبت از این میکرد که نیروهای سفارشی وجود داره و خب خود این حرف در واقع مصداق دخالت در امور شرکت داری هستش. این موضوع وجود داره، عرض کردم در واقع اصلا وقتی مجموعه اجرایی کشور میره به سمت این که با برخوردهای تعدیلاتی یا با برخوردهای دستوری مسائل رو حل بکنه، در واقع میخواد که این سوال پیش نیاد که علت تورم در کشور چه هستش و بهترین راه رو در این میبینه که یه عده ناشناس رو که در بازار هستن، حالا ما معمولا صفت دلال رو بهشون اطلاق میکنیم، اینها باعث آشفتگی هستن. وگرنه دولت تأثیری در آشفتگی اقتصاد نداره و در واقع سعی میکنه که با نرخ‌گذاری تصنعی بگه که این تورم وجود داره. تا الان هم حتی یک مورد نداشتیم که این سیاست منجر به کنترل سطح عمومی قیمت‌ها و کنترل تغییر قیمت‌ها شده باشه. من بعد از این هم قطعا نخواهد شد.
توی اطلاعیه شورای رقابت آقای زاوه اینجوری اومده بود که شهروندان محترم در صورتی که شکایتی داشته باشن دیگه شورای رقابت توی این موضوع قابلیت استماع و شنیده شدن رو نداره، شکایت‌های خودشون رو دیگه بعد از طریق چه مراجع ذی صلاحی مطرح بکنن و پیگیری کنن.
ولی سوال این هستش که تا الان که مسئول بودن و شکایت مردم بهشون رسیده چه کار تونستن بکنن؟ یعنی آیا اینکه مثلا فکر کنید تا تقریبا 15 سال مسئول قیمت‌گذاری خودرو بودن در کشور، آیا در این 15 سال شکایت مردم مربوط به افزایش قیمت‌ها شورای رقابت تونسته روش پیمان نظر بده؟ احتمالاً نتیجه بعدش هم این شکایت‌ها منتقل میشه به جریان سازمان حمایت یا مجموعه بازرسی وزارت صحت و اونجا هم صرفاً ثبتش میتونه بکنه. واقعاً عرض کردم این شورا و این
چاره
دستوری چی کاری نمیتونه بکنه که بخواد در واقع علت افزایش قیمت ها، علت این وضعیت نابهنجار کسری بودجه است، علتش سیستم در واقع پولی کشوره. خب شما این رو چجوری میخواین در قالب ایران خودرو یا سایپا یا شرکت خصوصی حل بکنید؟ چجوری میخواین با مثلا فکر کنید فلان شرکت نوشابه سازی بیاین مبارزه کنید با بحث تورم؟ این چیزی شدنی نیست، امکان پذیر نیست. راهش این هستش که دولت در سیاست های کلان اقتصادیش، مجلس در بودجه نویسی و وزارت بودجه در اونجاها ما بازنگری بکنیم، چون حاضر به بازنگری در اون حوزه ها نیستن. نتیجتا این که در واقع فقط نهایتاً میتونی شکایت رو ثبت کنی، تأثیری نداره. الان من در شورای رقابت اگر شکایت ثبت میزنم چرا پراید 180 تومنه؟ منجر به اینکه پراید به 60 میلیون تومن برسه
نیست،
چه اتفاقی نمیفته.
بسیار عالی، سپاسگزارم از شما جناب آقای زاوه که همراه بودین با برنامه روی خط اقتصاد. شبتون بخیر،
بدرود،
خدا نگهدار. ده و 35 دقیقه شنونده ی برنامه روی خط اقتصاد یک شنبه پنجم دی ماه هستید. سری میزنیم به پیامک های ارسالی شما به 3036-37. 0901-77-51 نوشتن سلام، بازار عرضه و تقاضا کماکان برقرار هست و هر زمانی که عرضه کم میشه خب طبیعیه که هر کالایی گرون بشه، حالا چه با شورای رقابت، چه با سازمان حمایت، چه وزارت صمت. صرف 933-10-13 آقای پیریایی برامون نوشتن که اگه خودروهای الکتریکی تولید و عرضه می شد افزایش قیمت منطقی تر بود. آقای پیریایی به همراه باران کوچولو از تهران. صرف 939-28-74 برامون نوشتند که باید واردات خودرو بدون تعرفه آزاد بشه و دولت سیاسیون از مدیریت خودرو ذی‌نفع باشن و درخواست های مردم طوری باشه که معقول باشه نیروهای سفارشی سهم و دانگی در افزایش قیمت خودروها نداشته باشند. چندوکاو در بودجه 1401، این بار بودجه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. خبر دادیم که کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی توی هفته جاری به بررسی تبصره‌های ارجایی از لایحه بودجه سال 1401 کل کشور و ارائه پیشنهاد در خصوص اون می‌پردازد. بندهای بودجه وزارت ارشاد توی لایحه بودجه 1401 تغییرات چشمگیری نسبت به بودجه سال قبل 1400 سالی که توش هستیم داشته. گفته شده که بودجه وزارت ارشاد افزایشی 300% داشته. به همین دلیل، به همین بهونه ارتباطمون برقرار شده با آقای دکتر محمد حسینی، مشاور کمیسیون برنامه و بودجه کشور. آقای دکتر حسینی، خدمت شما عرض سلام دارم.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام دارم خدمت حضرت عالی و همچنین شنوندگان محترم.
درود بر شما، سپاسگزارم از اینکه همراه هستین با برنامه روی خط اقتصاد. ارزیابی حضرت عالی از لایحه بودجه و سهم وزارتخونه ای که متولی اصلی اون فرهنگ و هنر هست توی این لایحه چیه؟
ببینید که در رابطه با موضوعی که مطرح شد، خب هر سال نگاه بر این بود که در بودجه های سنواتی بحث فرهنگی خیلی کمرنگ دیده شده. الان هم اگر حضرت عالی، حالا من اعداد و ارقام رو خدمت شما مطرح کنم، نسبت به عملکرد سنوات گذشته میبینید که این عدد عدد خیلی عدد بزرگی نبود. ببینید موردی رو که ابتدا من اصلاح بکنم در رابطه با اینکه عدد اعتباری وزارت فرهنگ و ارشاد اضافه شده، نه تغییری نسبت به گذشته آنچنانی نیست. فقط اینکه یک سری از ما ردیف‌های متفرقه‌ای رو که به حوزه‌های فرهنگی داده می‌شد و در بعضی وقتا حالا نگاه به اصطلاح بودجه ریزی بر این بود که به هر دستگاه یک بودجه مستقل داده بشه، امسال دولت آمده هم برنامه محور عمل کرده، هم اعتبارات رو به 50 دستگاه اصلی اختصاص داده. مثال میخوام بگم،
بله،
برای وزارت فرهنگ اگر عددی رو گذاشته، این سازمان تبلیغات بعضی از صفت ها حتی به نوعی بعضی از مثلا حوزه های علمیه و خیلی از صفت های دیگه که قبلا بودجه هاشون به صورت مستقل بوده، اینها همه اومده در زیر مجموعه وزارت فرهنگ و ارشاد طبقه بندی شده. ولی در یک پیوست دیگه به عنوان پیوست تکمیلی اینها جدا شدن و شما اگر اونها رو رصد بکنیم، درصد رشدش نسبت به بعضی از امور بالاتر هست، ولی در حد 300% یا این اعداد و ارقام هایی که این چنینی میگن کمتره. حالا من از کجا این رو با استدلال و استنباط
بله از کجا؟
ببینید، ما منابع بودجه رو در حوزه هزینه ای به یک سری امور و یک سری فصل اختصاص میدیم، بعد به دستگاه. یعنی اینجا مهمه که ما در فصل آموزش یا در فصل به قول گفتنی پژوهش یا در فصل مسائل فرهنگی این رشدمون چقدر بوده؟ ببینید در ما یکی از اصولی که حالا مد نظر شنوندگان محترم هست و از اتالیا به این دور امروز بهش پرداختید، یک اموری رو داریم به نام امور فرهنگ، تربیت بدنی و گردشگر.
بله.
ببینید در زیر مجموعه این حدود 7 فصل داریم. یعنی فصل دین و مذهب هست. ببینید وقتی که اینجا می‌نویسیم فصل دین و مذهب براش یه عدد می‌ذاریم، این عدد رو می‌بریم برای حوزه‌های علمیه. فصل ورزش و تفریحات میره برای کجا؟ برای وزارت ورزش. فصل فرهنگ و هنر هست که فقط میره برای ارشاد. فصل میراث فرهنگی میره برای وزارت میراث فرهنگی.
یعنی تعدیل میشه آقای دکتر حسینی این عدد؟
یعنی میخوام بگم همه اون اعداد بزرگی که همه دوستان محاسبه میکنن و میگم مثال میخوام بگم که عدد مثلا مصوب 15000 میلیارد تومانی که در این فصل در سال 1400 بوده، جالب 15800 میلیارد تومان بوده، امسال داده شده 15 میلیارد و نزدیک 900 میلیارد تومان. یعنی خیلی عدد بزرگی نیست. این سه فصل ها وقتی که مثلا فصول رو ببینیم به اون عدد بهتر، و اگر در فصل رسانه مثلا ما یه عددی رو داریم که دقیقا توی این فصل رسانه یک عدد حداقلی به وزارت ارشاد میره، مابقیش به عنوان کمک به زیان سازمان صدا و سیما.
خب چرا از اول مثلا بودجه وزارت ورزش و جوانان رو مشخص نکردن؟ چرا اومده ذیل وزارت فرهنگ ارشاد اسلامی؟
نه زیر این فصله. مثلا یه امور آموزش و پژوهش داری.
خب
در آموزش و پژوهش مثلا آموزش پرورش هست، فنی حرفه‌ای هست، آموزش عالی هست، فصل پژوهش‌های پایه هست. این از قبل هم همین نوع طبقه بندی انجام میشد. فقط میگم امسال اومدن حالا به جایی که دستگاه‌های اصلی رو ما قبلا الان هم هست در یک به اصطلاح یکی از جداولی که دولت فرستاده دقیقاً تکمیله، یعنی برگشته به همون شرایط قبل. علتش این بوده که می‌خواسته هم پاسخگویی رو هم شفافیت رو بیشتر بکنه. از این جنبه که بالاخره اگر این اعتبارات رو به وزارت ارشاد میده، اگر وزارت ارشاد به بقیه دستگاه‌ها داد، وزارت ارشاد در مقابل دستگاه‌های دیگه هم نسبت به بالاخره مسئولین یا مجلس و مردم پاسخگو باشه.
خب یه سوال آقای دکتر حسین، این هم پاسخ میدین. بودجه‌ای که تعریف میشه برای هر سال، حالا سال قبل که دولت قبلی رو شامل میشده، آیا این ادغام شدنه مرسوم بوده، متداول بوده یا اولین باره که؟
نه، این رو من یادم هست با توجه به سابقه‌ای که در دیوان محاسبات دارم.
بله.
در سال 92 فکر میکنم، در همون سال هم 91-92 هم در زمان دولت آقای احمدی نژاد یک بار لایحه‌ای رو که دولت داد به مجلس در حد 39 تا ردیف اصلی بودن.
اه.
مجلس اونجا اومد وارد عمل شد، 170 تا 180 تا دستگاه اصلی دوباره اونها رو اضافه کرد و یواش یواش دوباره دستگاه اضافه شدن. این حالا حرکتی رو که امسال دولت انجام داده که حالا مجلس باشه چه برخوردی رو بکنه، سال اول هست و بر اساس یک برنامه انجام داده.
به طور مثال سال اول و این حالا
بله،
سوگیری ها و جبهه گیری ها طبیعی هست.
بله، یه تغییر رویکرد جدید هست. نگاهشم بر اینه که دیگه به صورت به این شکل هم داده، مثلا گفته که برنامه محور و یک واحد هم هست. البته میگم ما اینجا میریم به سمت بودجه ریزی عملیاتی و این بودجه ریزی عملیاتی برمیگرده به این که خب در نوشتن برنامه به اصطلاح بودجهمون هم باید یک تغییراتی رو انجام بدیم.
بله تو نگارشش هم رعایت میشه.
این عدد رو میدیم به صدا و سیما برای ساختن 100 تا برنامه. یعنی ما باید در طی سال رصد کنیم که آیا صدا و سیما مثلا این عدد رو میگیره، 100 تا برنامه میتونه تولید بکنه یا 10 تا پروژه، 50 تا گزارش، 30 تا مثلا به قول گفتنی طرح رو میتونه اجرا بکنه یا نه.
بسیار عالی.
یه مقدار میگم متفاوت است. امیدواریم که
با سالهای قبل
پایه بهتری برای شفافیت و پاسخگویی فراهم بشه، نه اینکه خدای نکرده فقط ظاهرش رو درست کرده باشیم و نتونیم انشالله
انشالله توی نگارشش هم باید این دقت بشه و امیدوارم که کمیسیون‌های تخصصی مجلس این هفته دارن بررسی میکنن یه نگاه بسیار خوب و دقیقی داشته باشن، ابزاری نباشه و از صمیم دل میخوام که سهم غیر پایتخت نشین‌ها بیشتر دیده بشه. متشکرم از شما جناب آقای حسینی که همراه بودین با برنامه روی خط اقتصاد. شبتون بخیر. خدا نگهدار.
ممنون. متشکرم از حضرت عالی
باشید. بدرود. نوزده و 46 دقیقه شنونده برنامه روی خط اقتصاد هستین و نوبت میرسه به بازار متشکل ارزی دکتر مهدی گوهر رستمی. سلام به شما آقای گوهر رستمی.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه عرض سلام و وقت بخیر دارم در خدمت شما هستم.
شبتون بخیر. آخرین آمار و ارقام رو از بازار متشکل ارزی از زبان شما میشنویم.
خواهش میکنم. در خدمتتون هستم. خدمتتون عرض کنم امروز یک شنبه پنجم دی ماه 1400 نماد معاملاتی دلار جلسه معاملاتی رو با نرخ 27177 تومان شروع کرد. در پایان ساعت معاملات نرخ اسکناس دلار به 27180 تومان رسید. امروز میانگین وزنی دلار معاملاتی ما بین کارگزاران این بازار 27176 تومان بوده که این نرخ میانگین روزانه 0.7% کاهش رو نسبت به دیروز نشون میده.
بله.
نماد معاملاتی یورو هم که جلسه معاملاتی رو با نرخ 3699 تومان شروع کرد، در پایان ساعت معاملات به 3161 تومان رسید. امروز میانگین وزنی یورو معاملاتی ما بین کارگزاران این بازار 3135 تومان بوده که نسبت به روز معاملاتی قبل 0.38% کاهش رو نشون میده. با توضیحاتی که خدمتتون دادم امروز هر دو نماد معاملاتی دلار و یورو در بازار متشکل از ایران کاهشی بوده. خدمت شما و شنوندگان محترم عرض می‌کنم امروز حجم معاملات اسکناس دلار در این بازار 8,022,900 دلار و حجم معاملات یورو 680,200 یورو بوده. عرضم خدمتتون امروز پایین ترین نرخ دلار معامله شده در این بازار 27168 تومان و بالاترین نرخ دلار 27180 تومان بود. در نماد معاملاتی یورو پایین ترین و بالاترین نرخ‌های کشف شده به ترتیب 30048 تومان و 30699 تومان بوده. با این توضیح تکمیلی که نرخ‌هایی که خدمتتون عرض کردم نرخ‌هایی که در بازار متشکل از ایران ما بین کارگزاران اصطلاحاً به صورت عمده فروشی مبادله میشه، این ارزهای خریدار شده در این بازار حداکثر با 1% افزایش در سطح صرافی های عضو بازار متشکل به دست خریداران میرسه.
بسیار عالی. متشکرم از شما آقای دکتر گوهر رستمی که همراه بودین با روی خط اقتصاد.
ممنون از شما که این وقت در اختیار ما.
خدا نگهدارتون. و مطلع بشیم از آخرین اخبار بازار سکه و طلا. محمد کشتیارای نائب رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران. سلام به شما جناب آقای کشتیارای.
متشکرم. برای من سلام و شب بخیر دارم خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز رادیو اقتصاد.
درود بر شما.
در خدمتتون هستم. خب امروز یک شنبه است. قیمت هر اونس طلا در بازارهای جهانی بدون تغییر 1810 دلار است. قیمت هر اونس نقره هم 22 دلار و 96 سنت. همطور که اشاره کردن آقای دکتر تغییرات مختصری روی قیمت ارزها بود که همین تغییرات هم باعث شد کمی ما قیمت‌های طلا و سکه امروز با تغییرات جزئی همراه باشه. آخرین نرخی که امروز داد و ستد شده به این ترتیب است که قیمت سکه تر قدیم 12,700,000 تومان، قیمت سکه تر جدید 13,080,000 تومان، نیم سکه 6,800,000 تومان، دو به سکه 3,800,000 تومان، به سکه های یک گرمی بانک مرکزی 2,300,000 تومان امروز داد و ستد شد.
یک گرمی 2,300,000؟
بله، سکه های یک گرمی بانک مرکزی. من مخصوصا بانک مرکزی رو اعلام میکنم چون بله بلاک های طلای یک گرمی هم هست. بله. خب هر مثال طلای آب شده هم در حال حاضر 5,610,000 تومان هست. هر گرم طلای 18 عیار 1,295,000 تومان، هر گرم طلای 20 عیار 1,435,000 تومان، هر گرم طلای 21 عیار 1,507,000 تومان هر گرم طلای 22 عیار 1,578,000 تومان و هر گرم طلای 24 عیار 1,722,000 تومان. این آخرین وضعیت بازار بود تا این لحظه. البته فردا دوشنبه است، طبیعتاً قیمت اونس جهانی تغییر خواهد کرد و قیمت ها هم به همین شکل.
متشکرم از شما آقای کشتیبایی که همراه بودین با روی خط اقتصاد. بدرود، شبتون بخیر، خدا نگهدار. و اما یه نگاهی بندازیم توی این لحظات پایانی به پیامک‌های ارسالی شما به 3036-37 که گفتن تغییر در قیمت خودرو با خروج از انحصار ممکن هست و یعنی راهش خروج شورای رقابت از قیمت گذاری نیست. تا زمانی که خودرو در انحصار دو شرکت باشه قیمت خودرو همین اتفاق براش میفته. دیگر دوستی که با ما همراه هستن از رانت و زیانی که بر اساس رعایت نشدن بودجه وزارتخونه های مختلف هست نام بردن و همراهی خودشون رو با رادیو اقتصاد داشتن. دیگر دوستی که واکنشی نشون دادن با به خروج قیمت شورای رقابت از قیمت گذاری خود رو، بازم گفتن که دولت میتونه در کارخونه های خودروسازی رو، خصوصا دو کارخونه رو ببنده و کارخونه جدیدی راه اندازی بکنه تا جوابش رو بگیره. هم نیروهای جوان مشغول به کار میشن، هم نیروهای تازه نفس هم از انحصاری بودن خارج میشیم. از پنج خبری که داشتیم و به اون پرداختیم توی روی خط اقتصاد امروز، بیشترین واکنش ها به روی خروج شورای رقابت از قیمت گذاری خود رو بود. متشکرم از همراهیتون با برنامه روی خط اقتصاد. تا شبی دیگر به خدا میسپرمتون. بدرود، خدا نگهدار.
برش‌هایی از خاطرات شفاهی سردار شهید حاج قاسم سلیمانی. به اهتمام علی اکبری مزدآبادی.
ابد شرمنده. در بحبوحی عملیات والفجر هشت من شنیدم پسر مهدی زندی، مسئول ادوات لشکر ما، روز قبل تصادف کرده و کشته شده. این بچه را نگه داشتند تا پدر بیاید، هم برای راننده‌ای که او را زده تعیین تکلیف کند، هم بچه را دفن کنند. من فکر کردم چطوری آن برادرمان را قانع کنم بدون اینکه متوجه بشود برگردد. خبر مصیبت فرزند بود. او آمد پیش من. وقتی آمد دیدم خیلی خندان است، شاداب است. جنگ خیلی مشکلات داشت، تنگناها داشت، سختی ها داشت. من دیدم او خیلی سرحال است. حیفم آمد نگرانش کنم. فکر کردم چطور او را قانع کنم. گفتم آقا مهدی؟ گفت بله. گفتم آقا مهدی، این جنگ طولانیه، پاتکای دشمن متوالیه. بیا برو عقب، برو منزلتون یاد کن، جانشینت باشه. بعد او برمیگرده، تو برو جای اون، تو برگرد، اون بره مرخصی. یه نگاهی کرد به من و خندید و گفت میدونی چی میگی؟ گفتم بله. گفت تو به من میگی وسط پاتک دشمن برم مرخصی؟ من میدونم تو برای چی اینو به من میگی. به خاطر بچه‌م میگی. او یه امانت بود که خدا به من داده بود. من پیغام دادم بچه رو دفن کنن، رانندرم آزاد کنن. همین شهید مهدی زندی داستانی دارد که هر وقت یاد آن میافتم شرمنده خودم میشوم. بعد از والفجر هشت یک روز پاسدار یک کسی به من پیشنهاد داد، گفت بیایید پاسدار نمونه معرفی کنیم. ما از این کارها نمی کردیم. من خامی کردم و پذیرفتم. آن وقت یک حسینی کوچکی داشتیم، پاسدارها همه جمع شدند. چند نفر را در ذهن خودم مطرح کردم که دوتایشان شهید شدند و یکیشان زنده است، ولی با آنها چیزی نگفتم. چیزی مثل سکو درست کردند. آمدم بالای سن. آنجا در بحث پاسدار نمونه شروع کردم صحبت کردن. همه نگاه کردند ببینند پاسدار نمونه کیست. شهید زندی همان آخر جمعیت نشسته بود. یک چفیه سفید دور سرش بود و دستش زیر چانه‌اش بود. حرفهای مرا گوش می‌داد. این چهره در چشمان من به یادگار جا مانده است. انگار همین الان این صحنه را می‌بینم. معرفی پاسدار نمونه در جنگ کار خیلی خطایی بود. من خطای بزرگی کردم. وقتی رسیدم به اسم او تا گفتم زندی، احساس کردم انگار زمین باز شد و او با تمام وجود در زمین فرو رفت. مثل ابر اشک می ریخت. آنقدر گریست که زیر بازویش را گرفتند آوردند سمت من. وقتی این سکه را از دست من گرفت، با چشم پر از اشک توی چشم من نگاه کرد، گفت به من ظلم کردی. یک چنین موجوداتی بودند. این فرهنگ ناجیست. این فرهنگ هست که به یک ملت بقا می دهد. این فرهنگ هست که این شهیدان را سربلند نگه می دارد. جنگ ما افتخارش این است که رتبه ای نبود. این پارچه ها و درجه ها روی دوش من نبود. کلمه رایج کلمه سردار و سرهنگ نبود. کلمه رایج کلمه برادر بود. برادر حسین، برادر احمد، برادر مهدی. کلمه رایج اینها بود. کسی فکر نمی کرد و باور نمی کرد حقوق فرمانده سپاه 2500 تومان است و حقوق رزمنده عادی هم 2500 تومان. این جنگ ما بود. این زیبایی ها جنگ ما را به اینجا رساند.
رادیو اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز. جدیدترین اطلاعات بازار کسب و کار، روش‌های سبک زندگی، تازه‌ترین اخبار سکه، طلا و ارز. اگر تمایل به طرح سوال و یا پیشنهاد دارید، میتونید با پیامگیر 24 ساعته شبکه اقتصاد به شماره 2786-2098 تماس حاصل نمایید و یا با سامانه پیام کوتاه 30000-3637 به ما پیامک بزنید. رادیو اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز.
چیر جزوی شغل مستقیم مهرست. مهرست متخصص تهویه و تبرید. تلفن 021-823-64. توجه، مصرف کنندگان، نمایندگان و عاملین فروش تأسیسات ساختمانی، شرکت لوله چابهار، تولید کننده لوله و اتصالات تکلایه، در طرح حمایت از مصرف کنندگان اقدام به فروش محصولات خود با تخفیف ویژه می نماید. برای آگاهی از تخفیفات و اخذ عملیات فروش در سراسر کشور به سایت لوله چابهار مراجعه فرمایید. تلفن 021-430-3066. لوله چابهار، کیفیت ماندگار.
طرح ملی نورواری دوی بروکس.
مردم عزیز ایران سلام، این بار با طرح ملی نورواری دو در خدمتتون. در این طرح ما الکتریکی های منتخب بروکس در سراسر کشور، هر کدوم از لامپ ها، چراغ ها و هالوژن های کهنه و سوخته و حتی باتری های کارکرده شما رو فقط در ازای خرید یکی از محصولات متنوع بروکس به قیمت مصوب ازتون برمی‌داریم. منتظرتونیم، تشریف بیارید.
طرح ملی نورواری دوی بروکس. بروکس، نور خوب زندگی.
هشتگ خبر.